اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین الى قیام یوم الدین. ان الله لیس بظلام للعبید. بس در توضیح دعای شریف مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام است که در این دعای شریف امور گوناگونی از فضائل اخلاقی را که موجب قوت ایمان و تثبیت ایمان می شود رو حضرت بیان فرمودن. چون هر یک از افعال و رفتار ما یک ارتباط خاصی با اون بینش های ما داره، با اون باورهامون داره. از این نظر امام سجاد علیه السلام اول ما رو به اون جنبه های پشتوانه کمال که ایمان و یقین به عالم غیب و آخرت و یقین به حقانیت دین و نیت صالح توجه دادن و سپس امور مختلفی را که موجب شکل گرفتن ایمان و تثبیت ایمان و تقویت ایمان و یقین رو بیان می‌فرماید. یکی از امور مهم این است که انسان نه به کسی ظلم بکنه و نه تحت ظلم دیگری قرار بگیره. با بحث‌های گذشته عرض کردیم ظلم یعنی تجاوز به اون حقوقی که صاحبان حق برگردن انسان دارند، که با این دیدگاه اولین صاحب حق و اصلی ترین صاحب حق در عالم خدای متعال است که درک و حفظ جایگاه ربوبی و الوهی خدای متعال در شؤون گوناگون زندگی با پیاده کردن دستوراتی که دارد، این موجب می شود که این ظلم تحقق پیدا نکنه، شکل نگیره. و خب حق تعالی حقوق گوناگونی برای موجودات در روابط یکدیگر بیان فرمودند. بعد از حق به ذات خدای متعال که افاضه کننده وجود و کمالات وجود است، حق کسانی که انسان به نوعی با اونها ارتباط داره و این ارتباط رو هم خدای متعال برقرار کرده است و در پرتو این ارتباط یک وظایفی رو بیان فرمودند که در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام این ابعاد حقوق رو بیان فرمودند، که این شود حق دوم در مرتبه دوم که خب اول در ارتباط با خانواده که انسان در اونجا به حسب ظاهر به وجود میاد و شکل میگیره، هر حال رشد پیدا میکنه وجودش، و بعدش هم در ارتباطات دیگری که در صحنه اجتماع انسان به ناچار اون ارتباطات رو برقرار میکنه، از دیگران بهره میگیره یا در آنها تأثیر میگذارد. محیط مدرسه، محیط هر حال درس و بحث تا محیط کار که انسان در صحنه به هر حال درآمد اجتماعی، درآمد دنیایی قرار میگیره، اینها به هر حال اون حقوقی است که بر عهده انسان هست که تجاوز به این حقوق و ادا نکردن این حقوق ظلم محسوب می شود. خب این یک معنای وسیعیه برای ظلم، منتها گاهی این عنوان در موارد خاص هم استفاده می شود، در روابط اقتصادی، در روابط سیاسی گاهی به این صورت به هر حال مطرح میشه در روایات، و تعبیرات ظالمینی که در قرآن کریم آمده است به نظر می رسد که بیشتر کاربردش در این روابط اجتماعی است، که خب قبح ظلم بسیار زیاد است و فرمودند رسول خدا صلوات الله علیه و آله اتقوا الظلم فانه ظلمات یوم القیامه. خب این یک معنای ظلم و ابعادی که اجمالاً ازش استفاده میشه در کاربردهای دینی. اونقدر مسئله ظلم نکوهش شده است که امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 224 حال و هوای خودشون رو اینطور بیان میکنن: والله لو اعطیت الاقام لیم السبع بما تحت افلاکها، به خدا قسم اگر اقلیم های افغانه، یعنی آسمان های افغانه هر جایی که درش هست، به من بدهن که نسبت به یک موچه‌ای که یک به هر حال دانه گندم یا پوست گندم رو داره میبره که از او بگیرم، این کار رو نمی کنن. این یک تعبیر از اون حضرت. باز در همین خطبه حضرت خلاصه سوگند یاد می کنن که اگر مرا در خاری در یک بیابانی که به هر حال خار داره در آن به سر ببرم، یا در زنجیرهایی مرا بکشند، من محبوب تر است از اینکه خدا را و رسولش را در روز قیامت ملاقات کنم در حالتی که نسبت به بعضی از بندگان خدا ظلم کرده باشم و مقداری از حطام دنیا را غصب بکنن. بعد یک بیان تنبهی میدهند که مگر چقدر ارزش داره انسان در روابط دنیایی بخواهد به دیگران ظلم کنه، تجاوز بکنه، حقوق اونها رو ادا نکنه. و کیفه ازلم احدن لنفس یسرع للبلا افولها و یطول فی السرا حلولها. که خیلی عمری در این عالم انسان نمی کنه و به هر حال هر چه را به دست میاره از دست میدهد و اون وجودی هم که خلاصه در ظلم میکنه در خاک میپوسه. من به هر حال خیلی روایات در این زمینه بسیار آمده که باز امام باقر علیه السلام میفرمایند از سخن پدرشون امام سجاد علیه السلام که موقع خداحافظی امام حسین علیه السلام هنگام شهادت مرا به سینه چسباندند و فرمودند یا بنی ایاک ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. خب ظلم افراد مختلفه دیگه، بعضی ها میتوانن از خودشون دفاع بکنن، اون کسانی که نمیتوانن از خودشون دفاع بکنن فرمودن این بدترین برحال ظلمه. بنابراین ظلم هم مراتب پیدا میکنه. با این بیانی که از شد، یکی از مراتب شدید ظلم، ظلم نسبت به رهبر دینی است که ظلم مأموم به امام امت. به حال این مطالب در روایات ما بسیار آمده است. نکته دیگری که اینجا باید در توسعه معنای ظلم عرض بکنیم این است که یک وقت انسان مباشرتاً ظلم میکنه، این که خوب روشنه. یک وقت امر به ظلم میکنه، اون هم باز ظالمه. یک وقت نسبت به هر دو انسان راضی است، این هم باز میخوان شراکت در ظلمه که امام صادق این رو فرمود العامل به ظلم و المعین له و راضی به شرکاون سلاسته ها. لذا خیلی باید انسان دقت داشته باشه در رفتارش و در گفتارش. گاهی انسان با گفتارش ظلمی را، ظلمهایی رو هر حال تثبیت میکنه. بعد امام صادق علیه السلام میفهمند که اگر بنی امیه کسانی رو پیدا نمی کردند که برای ایشان چیز بنویسند و بیت المال رو، خمس را، زکات رو جمع بکنند، مالیات جمع بکنند و از جانب ایشان برحال برای حمایت ایشان با دیگران بجنگند و اساساً با ایشان حشر و نشر داشتند، اینها هیچگاه حق ما را سلب نمی کردند و غصب نمی کردند. بله، اونقدر باز ظلم نکوهش شده که امام صادق علیه السلام باز در این روایت می فرماید که در ذیل این آیه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، تکیه نکنید به اون کسانی که به شما ظلم میکنند تا به آتش مبتلا بشید. میفهمند که این مقصود اون کسی است که دوست داره ظالمی، حاکمی که ظالم است بماند تا اینکه به هر حال به او چیزی بدهد. خب یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام ظاهرا صفوان جماله، حضرت میفهمند که به این تعبیر همه کار تو خوب مگر یک کاره، و اون که شطور به منصور دواندقی یا هارون رشید حال کرایه میدی. حالا تردید کردم که امام صادق است یا امام کاظم. به هر حال به حضرت عرض میکنه آقا من در راه بد این کرایه نمیدم، در راه مکه میدم، که به هر حال حاجیان با این شطرهای من به مکه میرن. حضرت فرمود به هر حال منتظر میمانی که اینا برگردند و هارون هم زنده بماند به کرایه تو رو بدن؟ عرض کرد بله. و بعد همین مقدار تو رضایت پیدا کردی که ظالم وجود داشته باشه، به ظلمش به هر حال ادامه بده. به هر حال این مسئله هست که ظلم کردن بسیار به هر حال قبیح هست، منتها خب فرمودن گاهی و بعضی اوقات هست که به هر حال کسانی می توانند در دستگاه ظلمه ظلم رو از مؤمنان برطرف بکنند. این گونه مواقع تا وقتی که توان برای سرنگونی ظالم نیست برای شخص یا برای جامعه، به نوعی استثناء شده که در اون بستر بمانه تا به هر حال احقاق حقوق مظلومین رو بکنه. لذا علی ابن یقطین شاخص این افراده. عده دیگری هم بودن که امام کاظم علیه السلام به هر حال سفارش میکردن شما بمانید، چون به هر حال حاکم ظالم به او اطمینان داره که این از محبین امام معصوم نیست، طوری وانمود کرده که به نوعی اطمینان پیدا کرده از طریق او میتواند امور رو بگذرانه. لذا فرمود به علی ابن یقطین ان لله تعالی اولیاء ما اولیاء الظلمه، خدای متعال اولیایی داره با اولیاء ظالم، با حاکمان ظالم، لیدفع بهم ان اولیائه، تا به واسطه ایشان خدای متعال از دوستانش ظلم ظالم رو دفع بکنه. بعد فرمودن و انت منهم یا علی، تو هم یکی از اونها هست. منتها تا وقتی که این گونه شخص هست اونا کمک هم میکنن. این مسئله اینقدر مهمه که همین علی ابن یقطین با این جایگاه هر وقت به او تحقیق داده می شد می بود خدمت موسی بن جعفر علیه السلام. یه وقت یه جبه ای رو هارون بهش دادن، بود خدمت عزه. به حال جاسوسان اینا گفتن که این از محبین موسی بن جعفره و به حال هر چی تو بهش میدی میره اونجا خمس رو میده به موسی بن جعفر، میگه فردا با جبه بیاد. این جبه رو کی میبره خدمت موسی بن جعفر؟ عیسی میفهمد که نه، نگه دار به دردت میخواد. خب مطیعه دیگه، میگه چشم. وقتی یه هارون میگه با جبه بیاد، میگه باشه فردا با جبه میره. باز این توطئه‌گرها رها نمی کنن، هی وسوسه می کنن بابا این اموال رو به هر حال این ولیش میده. موسی بن جعفر علیه السلام فرمود که از این به بعد مانند اهل سنت وضو بگیر ولو در خانه است. چشم. هارون خبیث، خیلی به هر حال خبیث بود، یک شنود گذاشت که کارهای علی بن یقطین رو ببینه. نوعا فرماندارها اینطوری بوده، منزلشون پشت فرمانداری و اینهاست که بتوانن زود بیان سر کار رو، برای هر وقت مردم گرفتاری دارن دسترسی به اونها داشته باشه. دیوار رو سوراخ میکنه، از سوراخ دیوار شنود میکنه، میبینه که این وضو رو آیا مانند اهل سنت میگیره یا مانند شیعه. میدونه مثل اهل سنت میگیره. بعد که بعد میگرده به نزد هارون، بغلش میکنه هارون، میگه دیگه از این به بعد من هیچ وسوسه وسوسه کننده رو نسبت به تو نمیپذیرم. همین هارون، همین علی بن یقطین که با این عظمت نزد حضرت بوده است، یک سفر به مکه میره، میره مدینه دیدن موسی بن جعفر علیه السلام. حضرت اون رو راش نمیده، خیلی سنگین تمام میشه. فرداش میره خدمت حضرت در هر حال کوچه و اینها. آقا من چه کردم که شما به هر حال من رو رام ندادید؟ حضرت فرمود اون شتربان یادته فران روز آمد، ائمه ما مشرفندی و اعمال ما، تو تعلل کردی، به خودت در نزدت راه ندادی. خب این نسبت به این جایگاه ظلم به حساب میاد. امام نمیخواد حتی این حالت رو محبش نسبت به مؤمنین داشته باشه. آه چه کنم؟ حضرت فرمود حلالیت بطلب، تا حلالیت نطلبیدی من تو رو راه نمیدم. چه کنم؟ چجوری؟ من اینجا هستم. حضرت فرمود برای یک استری مأموره از مدینه تو رو برحال با کرامت عزت، معجزه عزت میبره بغداد. برحال مسائل خیلی مهمه. همین کار رو انجام میده، میاد در منزل صفوان، صفوان جمال، میگه نترس، من به دستگیری و این چیزات نمیدم، اومدم برای حلالیت. میگه خب من حلال کردم، کاری نکردی شما؟ میگه نه، اجازه بدونم بیام تو منزل. اینقدر رضایت ولیش برای او اهمیت داره، میگه من صورتم رو میذارم روی زمین، تو پاتو بذار رو صورت تا من یقین کنم که تو از من راضی شدی. برای این کار رو انجام میده و برمیگرده و حضرت او رو میپذیره. بله، به هر حال مسئله ظلم کردن به هران مؤمنان و صاحبان حق به هر نحوی که هست این قبح بسیار بالا رو داره، که انشاءالله ما سعی کنیم که و قصدمون این باشد که هیچ نحوی از انواع ظلم رو نداشته باشیم. و خب البته فرمودن انسان زیر بار ظلم هم نرود، که حالا یه توضیحی این جمله داره چجوری زیر بار ظلم نریم، چی کار بکنیم اگر کسی به ما ظلم کرد، آیا با او مقابله بکنیم که ما هم به او ظلم بکنیم، یا اینکه نه بریم حقمون رو بگیریم. حالا در این رابطه این دعای 14 صحیفه بسیار دعای هر حال خوبی است در نفرین برای ظالمین و اعدا، که این فرازها در واقع اون دعا آمده که انشاءالله در جلسه آینده به مناسبت این قسمت از بحث به این دعا هم اشاره خواهیم کرد. خداوند به برکات اولیاءش، برکات گوناگون این اولیاء را بر این دلها و بر این مملکت نازل بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.